دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه. عرضم به حضور شما که جمعه 21 مرداد است و برابر است با 12 ماه آگست. خوشحال و خرسند که میتونم یه بار دیگه در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشم. ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان دنبال میکنیم. سعادتیست امروز که به عرضت برسونم که گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر مرتضای انواری نازنین، انسانی که من 23 ساله که در خدمتش هستم، میشناسم از نزدیک، با افکار و روحیات و شخصیتش آشنا هستم. انسانیست دوست داشتنی، مردی خودساخته که در همین جامعه آمریکا وقتی که اومده وارد شده و تونسته به مقامات عالیه در دستگاه دولت آمریکا برسه، و این یکی از ما میشنویم کسانی که در آمریکا موفق هستند و به مقامات شامخ میرسند. یکی از اون شخصیت ها دوست خوب ما آقای انواریست. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای انواری و سپاسگزار بشیم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
با سلام و درود به تو دوست عزیز جناب سعید بهبهانی.
ممنون.
تشکر از تمام زحمات سالهای زیاد برای جامعه ایرانی، بگیم در خارج کشور و داخل کشور، زحمت این بار روشن فکری رو، دامنش رو باز کردن توسط افرادی مثل تو. دوستی با تو افتخار منه، در خدمتون هستم.
خب به عرض دوستان برسونم که بالاخره موفق شدیم که از آقای انواری خواهش کنیم که از هفته آینده این ساعت بعد از برنامه خوب آقای کامبیز فکری و شاهنامه خانیش بیایم خدمت آقای انواری، و آقای انواری هم بتونن که مطالب خوب خودشون رو با ما در میون بذارن. اون انسانیش که گفتم هم به دستگاه امریکا آشناست، میدونه از درون اونجا اومده، و همینه که عاشق وطنش، خب وطنش رو دوست داره از همه مهمتر. خب بذارید بریم سر موضوعات. امروز شنیدیم که بعد از اینکه اعلام کردن یه آدمی، نمیدونم اینا چرا دارن این کارها رو میکنن، اصلا چه فضاحتی، اصلا دیگه هیئتی گفت که ما مملکت رو هیئتی اداره میکنیم، اما دیگه اینجوری نمیدونم که از راه دو تا عکس هم ازش بگی برای ما بفرست و میخواستن برن جان بولتون رو بزنن. یا امروز من یکی تو نیویورک حمله کرده، با چاقو زده به آقای سلمان رشدی، داره اینشون داشته در یه جلسه سخنرانی میخواسته بکنه، یه آدمی رفته این کار کرده. اینا قرار بوده انتقام از دولت ترامپ بگیرن برای کشتن قاسم سلیمانی، حالا چرا یه این وسط رفتن یخه سلمان رشدی رو گرفتن؟ این چیکار دارن میکنن؟ یعنی چیه اوضاعشون؟ چجوری میبینی شما این رفتار اینها رو؟ اگه بخوای تعریف کنی واقعا چجوری میشه تعریفش کرد؟ How could you explain به قول فرنگی؟
با درود به بینندگان عزیز، من نگاه میکنم که بعد از برملا شدن توطئه کشتن بولتن و مایک پامپئو و دون وزیر دفاع و براین هوک، یک رسوایی مجددی به طور ضربه به سیستم اطلاعاتی ایران که فکر میکردن این کار خیلی ساده است و به قول شما به صورت هیئتی با این برخورد میکردن. دوست عزیز من آقای ویسی این رو خیلی قشنگ طور تشریح کرده، من به این میگم، اون به اون میگه، اون به اون میگه، درست میشه. یعنی اصلا برنامه به خوش دادن. این ضربه خوردن ضربه ای به تئوری فتوای امام که آقای خامنه ای در انتقام به قاسم سلیمانی دستور داده بود، لطمه ای به اون خورد. برای ای که به اون زیاد لطمه نخوره، ببخشید یک لحظه، برای ای که به اون زیاد لطمه نخوره چیکار کرد؟ اومد یکی از به فتواهای آقای خمینی که دورترینش و از اوائل انقلاب بود رو به صحنه گذاشت، برای که به سیستم اطلاعاتی دنیا بگه ما فراموش نمی کنیم اگرچه در این لحظه حرکت ما به شکست برخورد کرد. حالا هر چی به این آقایون بشه، آقای براین هوک مثلا پله بیفته، چی میشه؟ این تنش‌های سیاسی رو بین ایران و آمریکا به حد زیادی بالا میبره. هیچ کشوری حاضر نیست یک همچه موقعیت‌هایی رو در دست کشورهای دیگه بذاره. ولی حفظ و به اصطلاح اون اعتماد به نظام براشون اینقدر مهمه، برای طرفدارانشون نگه داشتن، برای نگه داشتن طرفدارانشون به اون احتیاج دارن که هر کار نمایشی رو انجام میدن. یک والنتیر پیدا میکنن بره جلوی در خبرنگار ایرانی آمریکایی، یه نفر میفرستن سراغ سلمان رشدی. این نشانه ضعف سیاسی و اطلاعاتی ایران به اضافه ضعف مدیریتی، به اضافه ضعف رهبری مذهبی که باعث شکست همه جانبه شده و هیچی به جز ضرر برای مردم ایران در کوتاه مدت، دراز مدت و هویت و آینده ایرانی ندارد. اینها خودشون هم میدونن تاریخ مصرف مذهبیشون، حکومتیشون، داناییشون، شگرداشون به پایان رسیده. سپاه پاسداران از درون داره شرق شرق به هم میخوره. صدای برخورد افراد در سطح رهبری سپاه پاسداران چنان به گوش خبرنگاری های اطلاعاتی دنیا میرسه که خود اونا تعجب میکنن کی اینا رو میبره و بیشتر به جان هم میفته.
این داستان هیئتی که عرض کردم که هیئتی، این رو الان میشنویم که این استفاده میشه، این کلمه هیئتی. دلیلش اینه که خود اینا از این ترم استفاده کردن، یعنی تو فرهنگ لغاتشون، تو ترمینولوژی سیاسیشون این لغت هست. یعنی یه کسی رو تو سینما دارن، مثلا شما فکر میکنی سینمای ایران در پیش از انقلاب یه شخصیتایی مثل علی عباسی، مثل علی حاتمی، مثل مهدی میساقیه، آدم های گردن کلفت و بزرگی تو سینمای ایران بودن. بعد انقلاب که همه رو رانده و جا به جا کرده، یه آدمی اومده به نام حسین فرابخش، بهش سینما بهش میگه حاج حسین، آقا حاج حسین. این حاج حسین خودش تعریف میکنه که من وقتی که اومدم سال 60، میدونی همه ماجرا از سال 60 شروع میشه، یعنی اونجایی که بنی صدر به سر گشته کودتای مولاتاریا. وقتی که از سال 60 که اون وقایع اتفاق افتاد و رئیس جمهور فرار کرد و نمیدونم مجاهدین قلقم شدند و این داستان ها، میگه وارد سینما شدم و سینما رو بچه هیئتی ها رو آوردن گفتن آقا باید سینما رو هیئتی اداره کنه. دارم کتاب علی سجادی رو ورق میزنم، دو تا کتاب ازش گرفتم، پیشنهاد میکنم شما این دو تا کتاب رو بگیرید.
یکی فرستاده برام، دوست عزیزم برام فرستاده و ازش ممنونم. اینجا آنلاین وقت واقعا زحمت میکشن در نگهداری تاریخ معاصر ایران.
آره، اونجا تو این کتابه حتی تو وزارت خارجه صحبت دوره قدساده که در رجب قدساده و وزارت خارجه حرف میزنه، و اینکه چه جوری اومدن مثلا امضا شوهی جعل کردن، قلایی به جای قدساده امضا کردن، کسایی که این کارو کردن از خرازی کمال خرازی نام میبره، میگه کمال خرازی با کمال وقاحت امضای قدساده رو هی جعل میکرده و فلان میکرده و اونجا هم این ترمو به کار میبره که او بچه هیئتی ها رو وارد وزارت خارجه میکنه و خلاصه این داستان هیئتی اداره کردن ریشه در اونجا داره که همه چیز رو اینا هیئتی کردن، وزارت خارجه رو بچه هیئتی ها رو آوردن، سینما رو بچه هیئتی ها رو آوردن، وزارت علوم رو بچه هیئتی ها رو، هر جایی که الان میبینی که دوره فوق لیسانس گذاشتن برای مدداهی تو دانشگاه امام صادق، بری فوق لیسانس مدداهی بخونی، بعد استاد ممتاز دانشگاه سعید حدادیانه که اون حرفای رکیک و ویدیوشو هست، صداشو همه جا پخش کردن و اون حرفای رکیک و زشت و توی جمع خودشون میزنه، به قول خودشون گرده که دارن. خب این استاد اون دانشگاه است، استاد ممتاز رشته فوق لیسانس مدداهی است. اما برگردم به موضوع، فقط خواستم این تیکه رو عرض کرده باشم، این داستان هیئتی ریشش در کجاست که
من اجازه بخوام تا یک نکته هم راجع به هیئت بگم.
بفهم
هیئتی بسدا که سازماندهی محلی و اجتماعی ایران در سطح نیبرهود بود. مثلا همدان ما هیئت‌های مختلفی داشتیم که اینا از دسته‌های مختلف و فلان یروا تشکیل می‌شد.
بله.
و فرق اینا با نتورک یا شبکه هیئت‌گانه اینه که ارتباطشون با نقطه دیگه خوب نبود. یعنی مثلا بن بازار همیشه مثلا ضد هیئت جولان بود، مثلا نمیشد
سران در تضاد با هم بودن،
در تضاد با هم بودن. حالا این جمهوری اسلامی آمد یک آخوند کرد وسیله چیزی که وجود داشت، یعنی در بطن جامعه ما در چی مسئله محرم و اینا، حالا به هر علتی شکل افتاده بود، به صورت یک نرم اجتماعی انجام میشد. جمهوری اسلامی آمد اینا رو به هم چسبون مال خودش کرد.
خود آخوندا مخه همین داستان رو داشتن در پیش از این،
یعنی بله بله.
نمیتونستی چهار تا آخوند رو توی مجلسی با هم بیاری بشونی دعوت بکنی، اینا دعواشون میشد، قهر میکرد. مثلا 10 روز مراسم روزخونی بود توی محرم و ماسفر و اینا، یا دهه عاشورا بود یا دهه ماسفر، اینا که به 40 مربوط میشد، اون 10 روز اول ماسفر که به 40 بابت پیدا میکرد، اون دهه دوم ماه سفر، این بهشون گفتن دهه ماسفر. این دهه ماسفر یا دهه عاشورا اینا در حقیقت وقتی آخوندا میومدن سر اینکه کی اول بره منبر، کی دوم بره منبر، دعوا میشد، گاهی به کتککاری و فضیحت و اینا میکشید و سخت بود. خمینی همونطور که شما به درستی گفتی، از اونجایی که اون داستان نامه ها که وقتی که اینا نامه نوشتن به شاه و بختیار و اینا نامه نوشتن به شاه و فروهر و اینا، اونم گفتش که فضا آزاده، بیاید و شما هم الان کار بکنید. و حتی روایته که میگن که در یه مجلسی که همشون جمع بودن، موسوی اردبیلی میگفتش که آقا آخه ما که نمیتونیم مملکت رو اداره کنیم. میگن خمینی اینقدر عصبانی شد که دندوناش از دهنش موقع حرف زدن افتاد بیرون و گفت اگه نمیتونید برید بمیرید، من همه مملکت رو گرفتم، در اختیارتون قرار دادم، بنابراین دیگه از اینجا به بعد به عهده شماست که حفظ کنید. و بعدم نوارا هست، صداش هست که اگه اینا بفهمن به ذات شما پی ببرن، وای به اون روزی که مردم ذات شما رو بشناسن، بفهمن که شما کی هستید و چی هستید. و اگه برگرده اوزا، و دیدیم که میگه اگه برگرده چه بلایی سر همه ما. حالا بذارید بریم سراغ این داستان ماجرا که مثلا از خانم مسیح علی نژاد هم بود و اینکه ایشون رو هم ظاهرا می‌خواستن برن در خونه‌ش و یه پسر فرستاده بودن برای در خونه اون، و استفاده از این آدما، آدمای اینجوری. الان شما نگاه کنید این توی عرصه‌های دیگه هم همین اتفاق افتاده. توی عراق الان اوضاع آشفته است، امروز دار دسته صد ریختن تو خیابون و نماز و اینا رو به هم زدن، یه شوری دیگه ای اصلا علم کردن، بازی رو تغییر دادن از دست
جمهوری. قبل از اینکه طرفدارای ایران نماز بخونن، اینا نماز خوندن.
آره، اینا شروع کردن نماز گذاشتن و این نماز جمعه رو در حقیقت اینا در اختیار خودشون گرفتن. خب اگر به عکسا نگاه کنین که هنوزم نشون میدن توی ایام عاشورا و محرم و اینا، توی این تیتراژ خبری یکی از عکسایی که هست مثلا خامنه‌ای نشسته داره گریه میکنه، بغلش هم اونجا البته آقا رو صندلی همیشه میشینه، بغلش نمیدونم همین مقتدای صدر بغلش نشسته، اونم داره گریه میکنه. یعنی یه روزگاری اینا از اینجا استفاده میکردن، معتبر شدن، رفتن بالا، حالا ورق برگشته. تو جریان اسرائیل هم که نگاه میکنیم همین اتفاق افتاده. وقتی که همین درگیری که چند روز پیش بود در بین جهاد اسلامی و اسرائیل، حماسی ها دیدیم که دخالتی نکردن، همراهی نکردن، نشون میده که اونا هم در حقیقت سرسوا کردن، یه جوری اطاعت امر نمی کنن. یه جوری اوضاع ها همه جا آشفته است. اینو تو سطح‌های کلان هم میبینیم، یعنی این ورم که نگاه میکنیم اینیم که مثلا وقتی که پرزیدنت بایدن میره از عربستان میخواد که نفت رو زیاد کن، اونم گوش نمیده، اونم میگه نه. یه در هم آشفتگیه، نمیدونم، یه شرایطیست. تصویر این رو وقتی کنار هم دیگه میچینیم، اون خروجی که شما ازش میگیرید چه تعریفی داره؟ چجوری میبینید دنیای امروزو و این وضعیتی که وجود داره؟ تا بعد یه قدم بذاریم داخل ایران، بریم وضعیت رو از داخل ایران نگاه بکنیم، بذاریم این پرسپکتیو بیرونی رو اول تعریف شما رو بشنویم.
اگر از دید اگر اینجوری فرض کنیم که اقتصاد آزاد دنیا احتیاج به امنیتی داره که اون امنیت از طریق به اصطلاح توانایی های برتری توانایی های نظامی تأمین میشه، آمریکا سنتا سالهای سال است که مسئله امنیت آبی رو به اصطلاح حل کرده و از مردم آمریکا پول گرفته، سالی 500-600 میلیارد دلار برای امنیت تجاری و اقتصادی دنیا استفاده کرده که باعثش سرعت گردش مال و سرمایه شده که خیلی کمک کرد. این بالانس نظامی هم احتیاج داشت که الان در زلزله‌ای قرار گرفتیم که اون بالانس نظامی و بالانس اقتصادی به هم خورده. نظم دنیا به صورت بالانس گرچه در حال تغییره، ولی تغییرش تدریجیه. یعنی مثلا نفوذ ما بازار چین در آمریکا یه 30-40 سالی طول کشید. این نبود که مثلا یه شب بلند شیم ببینیم که همه چیز چینی شد. ولی مسئله الان با توجه به اوکراین و خط کشی های شرق و غرب و خط کشی های کشورهای بقیه دنیا در این مورد که مثلا هند کجا قرار میگیره، مثلا ونزوئلا کجا قرار میگیره، اینا میبینیم که یک خط کشی های شرق و غرب که قبلا فکر میکردیم که از بین رفته، واقعا از بین نرفته و در حال شکل گیریه. حالا در این بی‌نظمی ما میبینیم که مثلا سوپلای چین که باعث اعتماد دنیا به این که من یه چیزی بخوام بخرم هست، اون شکست. یعنی نه آقا، پول امکان داره چیزی رو نخره. من الان شما هواپیما بخوای 10 سال دیگه 20 سال دیگه، اینجوری نیست که یکی اومده باشه هواپیما رو درست کرده باشه، پارک کرده باشه تو چیز که شما بیان بخرید. به این علت اون به حساب اعتماد اقتصادی و اون سیکیوریتی اقتصادی یه ذره به هم خورد. به اون اضافه شدن به اون خطرات جنگی و خطرات انرژی که از به اصطلاح ضایعات جنگ بود، روابط بین المللی رو داره تغییر میده. خواست اتحادیه اروپا برای آزاد کردن نفت ایران هیچ ربطی به اون خواست قبلیش که میخواست با ملاها بسازه نداره، برای که اروپا هم اینقدر اتحادیه اروپا هم اینقدر رشد کرده که میشه با ملاها ساختن کار جالبی نیست. ولی به اون نفت جمهوری اسلامی در بازار آزاد و مقدار گازی که میتونه صادر کنه که الان زیاد نیست چشم دوخته و برای اون داره کار میکنه. به همین علت ما میبینیم که معادلات دنیا توسط یک گروه و یک نیرو انجام نمیشه. گرچه آمریکا شروع کرد و از پیام انتخاباتی آقای بایدن این بود که برجامو برقرار میکنه، ولی در طول برجام تقریبا فهمید که وزنی سیاسی برگشتن برجام و دیل کردن با این به قول معروف گروه غیر ایرانی به اسم جمهوری اسلامی که منافع ایران رو در نظر نمیگیره و این معادلات گفتمان رو عوض میکنه، بسیار تاثیر داشته و داره اهمیتش کم و کمتر میشه. به صورتی که من فکر نمیکنم تا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا اون مزه‌ای که بایدن از گذراندن به حساب قانون محیط زیستی برد نمیخواد خرابش کنه با برجام که اینقدر مخالف داره. و جمهوری اسلامی هم داره فکر میکنه که آقا خیلی خوبه الان جریان، الان داره زمستون میاد و تو این زمستون قیمت نفت بالا میره، هر چقدر من صبر کنم تا مثلا آخر سپتامبر نوامبر این قیمت بالا میره، از اونجایی که ارزون میتونم بفروشم میتونم مقدار بیشتری بفروشم، فلان از این حرفا داره حساب کتاب مالی میکنه. بعدم میگه هر چقدر من طول بدم میتونم مقدار اورانیوم بیشتر بکنم و ابزار بسا نگوشیشن و مذاکره داچان زنی رو بالا ببرم. و آمریکا هم که نمیخواد بکنه، اینی که افتاده تو چاله، افتاده توی این برجام افتاده. حالا امروز خبرهای آمده که به خاطر فشار اروپا که به نفت احتیاج داره که آقا اینو قبول میکنی یا نه، ایران که با توجه به اینکه کیهان به اصطلاح ایران سه چهار از روزنامه های خیلی طرفدار رژیم این رو مرگبار و خیلی تأسف آبیز و چی انتخاب کرده بودن، ولی صدایی که از ایران میاد اینه که دارن این رو قبول میکنن و گفته اولیانوف گفته فقط چند کلمه از این پیشنویس و ایرانی ها سوال دارن و امکان داره تقاضای تعویزش کنن. ایرانی ها خیلی چیزا تقاضا کردن از این، حالا نمیخوام اگر در فرصت بعدی شد بیشتر، خیلی چیزا تقاضا کردن. یکی این که ببین خیلی جالبه اصلا سناریو سناریو جالبش به اینه که میگه مذاکره مستقیم، همه چیز به گرهی به مذاکره مستقیمه، اینا به مذاکره مستقیم معتقد نیستن و به میانجی هم اعتماد ندارن. حالا شما فکر کنین که یه مذاکره داریم که اول روسا رو میاریم، بعد میگه روسا منافع خودشونو میخوان، دارن کار خودشونو میکنن، یه اروپایی‌ها رو میخوای، میبینی که من حقوق بشر و از این چیزا یه حرفای میزنن به زبانشون خوش در نمیاد. اینی که دارن مجبور میشن که با آمریکا مستقیم حرف بزنن. در بطن برجامی تا مقداری که ریلیز شده توسط وال استریت جورنال، این متن یکی راجع به آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران اگر به زودی جواب بده که اون به اصطلاح مقدار غنی شده بالای اورانیوم در سه مرکز غیر مشخص که از کجا پیدا شده، اتحادیه اروپا تقاضا میکنه که پرونده ایران در آژانس بسته بشه. این یکی خیلی مهمه، امتیاز خیلی مهمی دادن. یه امتیازی دادن این که درش بنویسن که چیز به اصطلاح تحریم های حد اکثری شکست خورده، بایدن هم قبول کرده. آقا در حالی که ما میدانیم فشار حد اکثری شکست، این بچه ها که تو قبول کن چیده. حالا اومده میگه من با تو آشتی نمی کنم برای که میترسم تو با من قهر کنی. هم حالا دو سال آشتی کن حالا قهرم کرد مثل همینجا میشه دیگه، از که بدتر نمیشه. یعنی لاجیک آمریکا برای غرب مورد پذیرش، میگه شما قول بدین گزینه میریم بیرون. میگه حالا قول ندی میشه، من نمیام تو. میگه بابا این یا خوبه یا بده، اگر الان مشکل حل میکنه بیا تو، حالا یکی دیگه رئیس جمهوری دیگه اومد، بیا قرارداد قانونی که نیست، یه قرارداد سیاسی بین ایران و چند کشور، و این به اصطلاح قول شرافتمندانه رئیس جمهور است. حالا قبولش نمیکنی؟ نه. با توجه به اینکه دارن به شدت حساب میکنن که ریختن نیروهای داخلی خودشون چقدر وابسته به این که نزدیک شدنشون به آمریکا هست، دارن رو حساب بسیار دقیقی میکنن و دائم دارن پول میگیرن و دائم هم اشتباه میکنن. یعنی همه چون دروغ میگن نمیتونه جمهوری اسلامی از طرفدارای خودش پول درستی بگیره، از تمام کارمندهای سابق، از تمام مخابینه اونا ریختن، هیچی نمیگن، طلبه ها فلان همه میگن آره طرفدار امام، بعد میرن میرن از زیر نامه میبسن به سیستانی خدایا نجاتمون بده، و میبینیم توی فیلم ها اون چیزا که میاد اعتراضات مردمی و ترس مردم بیخده، و الان زمان ترس از مردم به جمهوری اسلامی تبدیل شده، زمان بسیار بسیار حساسی است.
خیلی جالبه، تحلیل خوبی بود. ببین یه روزگاری مثلا فیلم های ساینس فیکشن که می ساختن یا قصه های ساینس فیکشن که می نوشتن و حرف می زدن راجع مثلا سفر به ما، نمیدونم سفر به اعماق زمین، سفر به اعماق دریا، یه چیزهایی رو ذهنیت بشر بوده و فکر می کرده اینا آرزوهای دست نیافتنیه، پس بنابراین ما اینا رو به صورت قصه روایت می کردن. ولی یکی یکی رسیدیم به این قصه ها و سفر کردن به اعماق دریا، سفر کردن به آسمان، رفتن به کره ماه، آدم بردن اونجا، راه رفتن، الان میبینیم که تا مریخ هم رفتن و عکس رنگی از آسمون میگیرن، در جا برات میفرستن. اون چیزایی که تخیل بوده، باور نکردنی بوده، شده واقعیت ملموس دستیافتنی. کنار اون ما مثلا تو دهه 60 و 70 فیلمای جیمز باندی داشتیم، یه جور یان فلیمینگ بود و اون سورئالیست خودش به قول معروف، که حالا امروز دیگه اون سورئال نیست بلکه یه رئاله و داریم میبینیم که یه آدمای خبیثی پیدا میشدن با چهره های مثلا زشت، چشش از قفس در اومده، نمیدونم فلان، توی جزیره ای، ولی این دسترسی داره به مثلا رمز پرتاب بمب اتمی و موشکای اتمی دنیا، و این آدمه یه آدم باچخواهیه و جزء بداست، آدم بداست که توی جزیره متروکهی برای خودش یه نفری داره اونجا و همون سربازایی رو که داره، فیلم های جیمز باندی، و یه جیمز باندی پیدا می شد و می رفت و بالاخره موفق می شد و آخر رئیس جمهور آمریکا بود که قدم زنان می اومد و داستان حل و فصل می شد. امروز همون صحنه ها رو ما داریم می بینیم تو واقعه. یعنی وقتی حزب الله لبنان رو نگاه می کنیم، جمهوری اسلامی تنها رو نگاه می کنیم، این حزب الله سیاه پوشا رو نگاه می کنیم و اینا، همون مثل همون داستان‌های خیالی بوده که امروز به واقعیت دسترسی پیدا کرده. ایران رسیده به اونجایی که میگه من نمیدونم اورانیوم فلزی درست میکنم، نمیدونم اینجور میکنم اونجور میکنم، و خطرناک شده برای دنیا. و به شما اشاره کردید به معادلات، به اینکه فرض کنید که این زنجیره دسترسی کالا و اینکه از تولید به مصرف، اون زنجیره ای از تولید به مصرف، گفتی توش یه شکافی افتاد، کسی فکر نمیکرد. یا به نفت اشاره کردید که یه دوره گفتن این دیگه کالای استراتژیک نیست، ولی امروز معلوم شد که نه هست و همچنان نفت و این ماده فسیلی همچنان نیاز بشره، هرچقدر هم که ما رفتیم به صنعت نمیدونم انرژی تمیز، ولی همچنان نیاز الان داره میگه باید برگردیم به زغال سنگ. آلمانی ها میگن اگر اینجوری نشه مجبوریم زغال سنگ رو را بندازیم، دوباره برگردیم به هوای آلوده. یا مثلا شما داریم میبینی که در همین ماجرای اوکراین روسا دائما شلیک میکنن به اطراف نیروگاه های اتمی، یعنی اگر یکی این نیروگاه ها منفجر بشه خب درست مثل میگن اینا این نیروگاهی که به اطرافش شلیک میشه خطرناکتر از ماجرای چرنوبیل خواهد بود. و من یادم میاد چرنوبیل در اروپا چه اتفاقی افتاد و چه شرایط سختی رو تو اروپا ایجاد کرده بود. حالا شما در آمریکا حس نمی کردین و میشنیدید، ولی اون چیزی که اون ترسی که در اروپا بود خیلی خیلی وحشتناک بود. خب این اتفاقا داره میفته، ما با یه نظامی روبرو هستیم. حالا یه چیز دیگه هم این وسط هست و اون اینه که من میشنوم که میگن که این غربی ها اطلاع ندارن از شرایط ایران، ایران را نمیشناسن. ولی من این تئوری رو واقعا باور ندارم. و مثلا توی داستان دادگاه همین حمید نوری و استکهلم دیدم که وقتی کیفرخواست شروع شد از صحنه اول، روز اول دادگاه 10 آگوست سال گذشته، اصلا حیرت انگیز بود اطلاعاتی که اینا در مورد ایران، در مورد همین هیئت ها، وضعیتشون، نمیدونم آخوندار، روابط اینا داشتن، خیلی خیلی زیاد بود. اینکه ندارن من باور نمیکنم که اینا، اینکه میگن مقصودشون چیه. آقای انواری شما بیشتر آشنایی با این مسائل، اینکه میگم مثلا در مورد این مسائل غربی ها واقعا اطلاع ندارن، یا اینکه صرف نمیکنه که اعلام این بکنه که میدونم، چجوریه داستان؟
مرحله اطلاعات یکی از خود داده ها میاد که یا داده های صحیح و قابل اعتبار هست، اونی میگن اطلاعات. یکی که جمع آوری در جایی که بتونی از اینا استفاده های مثلا ارتباط با چیز دیگر داشته باشه که مثلا گرافش کنی، فلانش کنی، ترندش ببینی، مثلا راهبردش ببینی، اینا هست. یکی دیگه مثلا خواست مشخصی داشته باشی و دنبال دیتای مشخصی بگردی. در مورد اطلاع داشتن من فکر میکنم FBI آمریکا و CIA آمریکا در دنیا تا کنون از لحاظ اطلاعاتی نظیر داشتن. تمام مدل های همچی که شما فرمودید، تمام مدل های اطلاعاتی دنیا را هم تا حدی مثلا کپی برداری سیستم های اطلاعاتی آمریکاست. گرچه با شیفت تکنولوژی اینها بسیار به دیتا سنتر ها و ساختارهای مثلا نتورک و زیرزمینی دارن که ما گوگل خودشه داره، نمیدونم اپل خودشه داره، در کشورهای مثل چین دولت داره خودش و شرکت های مثل علی بابا و اینا دارن، یک مقدار اون معادلات و سرعت اطلاعات رو زیاد کرده، وجود اطلاعات زیاد شده، تحلیل و نگرش به اون اطلاعات فرق میکنه. اگه بچه آمریکایی که حالا چه ایرانی هم باشه، بزرگ شده فارسی بلده ولی در یه خانواده آمریکایی آزاد بلده، دو نفر دارن با هم حرف میزنن یه چیزی میگن، انقدر شاید تهدید نبینه به نظرش که مثلا الارمش بره بالا، یه دفعه به رئیسش بگه، رئیسش به رئیسش بگه فلان شده. ولی گاهگداری حساسیت از طرف بساز سیاسی یا از طرف اطلاعاتی بالاتری میاد و تمرکز به حساب بازدارندگی میشه. در مورد بازدارندگی آمریکا توانسته مقدار زیادی از خواستهایی که با وجودی که آمریکا بزرگترین مرکز مقصد و هدف تروریستا برای اعمالشون هست و آزادترین کشور برای انجامش هست، نتونستن زیاد کار کنن. اینا نتیجه یک سیستم اطلاعاتی بازدارنده است که قبلا نداشت. و این سیستم بازدارنده اطلاعاتی به علت وصل دیفنس اینتلیجنس ایجنسی به اصطلاح اطلاعات وزارت دفاع اطلاعات دیپارتمان جاستیس و اطلاعات های پرایویت که اطلاع جمع میکنن و میفروشن به دولت به صورت کانترکتور، توانایی بسیار بسیار بزرگ داره. و اینکه بگیم توانایی در که ایران نمیفهمن، از لحاظ اطلاعاتی نمیگیم، از لحاظ تحلیلی میگیم. مقصد بسا اون هدف جمهوری اسلامی رو من ندیدم، مقلا رئیس جمهوری اسلامی جمهوری آمریکا اینو ببینه، فکر میکنه اینم یک آدمی است که میشه باهاش مذاکره کرد و اینم به دنبال منافع ایرانه، ما هم چون منافع ایران گرش دستمونه میتونیم باهاش کار کنیم. غلط. نه اون طرف منافع ایرانه، نه تو گرد انقدر قویه که بتونه اینجوری نگه داره. این نوع برخورداست که باعث میشه که چرا غربی ها ایرانی را نمیشناسن. ایرانی ها رو خوب میشناسن به خاطر اینکه اون ماهیت خوب ایرانی ها رو در داخل آمریکا و شرکتشون در جامعه آمریکا چقدر زیاد بوده، بسیار بسیار امیدوار و اپتیمیستیکشون کرده، بسیار خوشبینشون کرده و این خوشبینی رو توسعه دادن به جمهوری اسلامی هم. رفتارشون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار مماش در جهت مماشات و رفتار تقریبا غیر لازم با جمهوری اسلامی است. به این علت ما میگیم غربی ها ایران را نمیشناسن.
خیلی خوب بود، ممنونم از دقیق، من یاد میگیرم. عرضم به حضورت که بذاریم بریم داخل ایران، بریم حالا از اون تو بهش نگاه بکنیم، بریم که اینا اون تو چیکار دارن میکنن.
صندلی ما چیز شد باشه،
اب نداری
باز میخوام.
عرضم به حضور شما که بریم داخل ایران و ببینیم که میگه که یه جوری عقب نشینی کردن از ماجرای گشت ارشاد و نمیدونم، گزارش اومده که آقا این کمک نمیکنه، مردم بدتر لج میکنن، ولشون کن، هی نرده. ولی این که رفتن سراغ باهایی ها، یه در مثلا آدم های پیرمرد پیرزن ها تو خونه شون تو یه دهی وسط جنگل، اصلا کاری به کاری کسی ندارن، چیزی نمیدونن، اصلا چیزی نیازی ندارن، چیزی از دولت نمیخواد، چیزی دولت نداره به اون بده، و همه رو خودش درست کرده، راهشو خودش درست کرده، نمیدونم همه کارا رو خودش میکنه، میرن یخه اینا رو میگیرن که شما باهایی هستی. این آزار و اذیتی که به یه عده آدم شروع کردن، دلیلشو چی میبینی؟ چرا داره این کارو میکنه؟ چی رو میخواد کاور کنه؟ چی رو میپوشونه؟ این پرده پوشی بابت چیه؟ این رفتار چه دلیلی توش میبینی؟
یه دلیل تئولوژی به قول معروف، دلیل روحانی داره، یه دلیل اجتماعی داره. دلیل روحانیش اینه که آقای مثلا شیعه، مذهب شیعه مثل بعضی از مذهبای قسمت های اسلام معتقد نهایی و تمامه، یعنی هیچ جریان جدیدتر از این نمیتونه رشد کنه. و باهایی درست اونه، یعنی نمیتونه به باهایی بیا بگه اسلام درسته. میگه قبول دارم، همه اینا رو قبول دارم، تا دوازدهم تا قبول دارم، ولی باهاءالله و نمیدونم باب و فلان این حرفا چی؟ اینا این رو خیلی توهین مستقیم میدونن و اون رفتاری که با باهایی ها میکنن رفتاری نیست که با مسیحی ها و کلیمی ها میکنن و حتی زردشتی ها که به عنوان اهل کتاب میشناسنشون. سو باهایی ها به قول اینا کافر معتد هستن و مقابل کشن. ولی درد اینه که حکومت به خودش اجازه میده به فکر و عقیده و باور مردم وارد بشه و نوعش رو به نحو خودی که میخواد تغییر بده. از این بچه های باهایی که دانشگاه قبول شدن، اکثرشون هم با درس خوندن در خونه، به قول اینا میگن هوم سکولینگ، رفتن دانشگاه قبول شدن، 49 تاشون قبول نکردن، بعد 3 تاشون رفتن گفتن مسلمون میشیم، اونا رو قبول کردن. یعنی اینقدر خفت باره که اجازه تحصیل در یک کشوری که متن دانش و علم و مرکزی بوده که تمام دنیا می آمدن درس بخونن، به یه نفر بهایی اجازه درس داده. در مورد دشمنی جمهوری اسلامی بهایی هیچ علتی به جز این که روشنگری بهاییان در مورد روحانیت روحانیت شیعه اثناعشری داشته نبوده، و این دشمنی دشمنی است که در خون و استخوان تمام روحانیت جمهوری اسلامی رفته و از لحاظ مذهبی براش فتوا پیدا کردن که از آقای بروجردی گرفته تا تمام اینها فتواهای بسیار سخت و ناجوانمردانه علیه بهاییان هم ملت ما دادن. حتی بعضی موقع بهاییان خارج از ایران نگاهشون به دنیا مثل سوشالیستا نگاه انترناسیونالیسمه، یعنی همه ایرانی های بهایی ها، تمام بهایی ها، تمام بهاییت در دنیا باش مخالفت میکنن، و واقعا باعث شرم هر ایرانیه که تحمل 49 تا دانشجو بین 70-80 هزار دانشجو نداشته باشه به خاطری که دینشون فرق میکنه. من که شرمندم از
خیلی عجیبه، یعنی یه چیز اصلا عجیب غریبیه. ولی جالبی داستان اینه که مردم، دیروز نگاه میکردم، یعنی این تلفن من گاهی نمیدونم مال شما اینطوری میشه یا نه، مال من بی خودی و این کلاب هاوس باز میشه، نمیدونم حالا به چه دلیلی اتفاق میفته.
اون تو ستینگش برین عوض کنین چی میکنم.
آره این خلاصه یه گاهی راه میفته، یه کسایی یه چیزایی میگن و یهو نگاه میکنم، دیروز دیدم که یه برنامه ای بود و آدم ها حرف میزدن، آدم های معمولی هن، یعنی نشون میداد که مثلا اینا آکادمیسیان نیستن، حتی حد تحقیق و سواد و این کتاب خوندنشون هم معلومه که اینا خیلی خیلی فقیرن، یعنی خیلی ضعیفن تو این زمینه، حرفای عامیانه مردمی زدن، ولی رفتن گیر دادن به اسلام که آقا تمام مشکلات ما تو اینه و اینا، و استدلال میکنن که آقا مکه نمیدونم اونجاست، مدینه اینجاست، نمیدونم کربلا اونجاست، امام حسین دروغه، و هی در آوردن تناقضا رو یکی پس از دیگری پیدا کردن. و خیلی چیز جالبیه، این یه جور اتفاقی داره میفته تو متن دین، چون من باور دارم که دین رو نمیتونی از هیچ آدمی بگیری، هیچ جامعه ای نیست که دین نداشته باشه، هر جامعه ای که بهش نگاه بکنی داره یه عقیده و آرمان و ایده و نمیدونم دین و همون تئولوژی که شما ازش نام بردی هست، اونو داره، نمیتونی ازش بگیری. ولی مدرن شدن اینا دیگه، اون رفتارهایی که کلیسا آدما رو بیاره آتیش بزنه و بسوزونه و اینا دیگه ما نمیبینیم توی آمریکا انجام بده، ولی اون زیر و خرافه و اینا وجود داره، چنان که میبینیم که تأثیرشو میشه ببینیم، که مثل یه آدمی که در ارتباط با ماجرای FBI که رفته بوده خونه آقای ترامپ و خواسته که جستجو کنه ببینه که این اسناد طبقه بندی شده رو پرزیدنت برده با خودش، پس بگیرن و معلوم شده یه کسی از درون خانه آقای ترامپ یه اطلاعات رو به FBI داده، حالا موضوع ما نیست. ولی جالبه که دیروز در تقابل با این کار یه آدمی توی ایالت کنتیکت فکر میکنه اگر اشتباه نکنم یه رفته وارد ساختمون FBI شده و تفنگ و تیر و تفنگ و با خودش برده که بره FBI ها رو بکشه و نابود کنه، و خلاصه اونام زدن کشتن یارو رو. خب این مغز این یه جایی گیر کرده، یعنی یه تعصب در یه خرافه اسیر شده دیگه، بنابراین هست، اون وجود داره، اونو نمیشه ازش بگیری، ولی کلیسایی نمیبینیم بیاد آدم ها رو آتیش بزنه و بسوزونه و اینا. اینی که با توجه به این معقولهی که عرض کردم، اعتراضی که مردم به واقع به این شرایط آخوندا دارن، این وضعیت رو چجوری میتونی تحلیل کنی؟ عاقبت این کار رو چی میبینی؟ امیدوارم سوالم درست بوده باشه.
نه نه خیلی خیلی این ما اگه نگاه کنیم از بعد و آغاز جمهوری اسلامی تا الان و دوره ها رو مشخص کنیم، از زمان محبوبیت جمهوری اسلامی که به قولی بیش از 95% بهش رأی مثبت دادن تا الان خیلی افول میبینیم. این افول علتهای مختلفی داره و زمانبندی های مختلفی داره، ولی برگردیم به قول اینا فست فورورد، سریع بیایم به جلو به 10 سال گذشته نگاه کنیم، درک بسیار خرد اجتماعی مردم ما به جایی رسید که سوء مدیریت و نیت جمهوری اسلامی از حکومتش بر ایران رو فهمیدن داستان جنگ مطلقه با مشروطه است. اون مشروطه‌ای که اجازه داده بود حقوق افراد ایرانی مساوی باشن و از طریق نمایندشون به حساب مجلس بتونن نظر داشته باشن در ساختار کشورشون، که الان میبینیم آقای خامنه‌ای به تنها میگه نه، هیچ کس هم نیست که بگه آره. مردم ایران هم مثلا 3 سال 4 سال دارن زجر اقتصادیش میکشن، برای که آقا میگه من با این حرف نمیزنم. اصلا نگاه کنیم درصد دنیا درصد بیرون ولی یکی میگه من حرف نمیزنم، قهرم. اصلا اینا میخندن. همین الان امکان داره که ما کمی که حرفم میزنن بعضی وقتا، رئیس جمهور چین با آمریکا، روسیه با آمریکا، همه دشمنا رو هم حرف میزنن در حرف زنگ. حالا این حکومت که واقعا مطلقه رو جایگزین مشروطه کرده، مردم درک کردن، مردم درک کردن که نه تنها اون آزادی هایی که بهشون قول داده شده بود نشون، نه تنها اون شکوفایی اقتصادی که بهشون قول داده بود، نه تنها اون اسم و رسمی که قرار بود جامعه اسلامی با اون انقلابش دنیا رو متحول بکنه نکرده، چیزی به جز بدبختی و بدنامی و خطر جنگ یکی از بزرگترش. هر روز جمهوری اسلامی به خاطر باجگیری تا لبه خطر جنگ میبره، عین یه دوزیه که تفنگ میکشه برای هر گفتمانی، یعنی به مرحله مرگ میرسونه و در اونجا تسلیم میشه اگه زور زیاد باشه. و این درک در 10 سال گذشته توسط تظاهراتشون، توسط نوشته هاشون، توسط بسیار همکاریشون با مخالفین جمهوری اسلامی، پیوستنشون به فعالیت های پیوستن جوانان برای تغییر رژیم که ازم بی سابقه هست، من نیدارم در این مثلا 40 سال 2-3 تا جوان پیدا نمی کنی که فعال سیاسی برانداز بودن. الان در داخل ایران با توجه که هزاران هزار جمهوری اسلامی از وزارت اطلاعاتیش بجا که کار اطلاعاتی بکنن ول شدن دو کلاب از این به اون گوش میکنن، نمره میندازن برای خودشون، ولی میبینیم که همون در اونجا هم صداهایی از بین اینا در میاد که واقعا لرزه به تن سیستم میندازه. این تغییرات باعث شده که امید مردم رو به تغییر زیاد کنه و یه چیز دیگه هم مردم یاد گرفتن، کشورهای خارج نشستن به امید کشورهای خارجی نیست. در قسمت قبل پرسید که آیا آمریکایی ها ایران را نمیفهمن؟ میفهمن. آمریکایی ها و کشورهایی که به منافع اقتصادی خودشون فکر میکنن و به کپیتالیسم معتقدن، هر جا اکثریت بره میرن، اکثریت برن تو چاه میرن تو چاه. حالا در توان این که تشخیص بدن آیا اکثریت رفته به دنبال اینا یا نه، یه مقدار اصلاح هستن، بلکه 2-3 سال طول میکشه دیتا بهشون برسه. یعنی الان تازه آمریکایی ها دیتای 98-99 میگیرن تا دیتای امروزی میگیرن، برای که سیستمش برای برسه به اون مرحله برسه که مرحله استراتژیک تصمیم بگیرن. جمهوری اسلامی چه از لحاظ خارجی چه از لحاظ توانای مدیریت که میگیم، این مسئله شوخی نیست، الان در حال حاضر جمهوری اسلامی بین 10-12% از نیروهای کاریش توان پی بدهیشون نداره، یعنی عقب افتادگی داره به 12% کل جمعیتش میگن، یعنی تحت تاثیر قرار گرفتن و میگن تا 4-5 ماه دیگه اگه منوال به این جریان برسه به 30-40% میرسه. اینا کسانی هن که حالا دیگه نمیدونم از لباس شخصی ها که حقوقشان قطع میشه، که چی نمیدونم از حقوق نظامی ها باید کم میشه، یا چی کار میکنن، یا میرن پول چاپ میکنن، بانک مرکزی میگیرن، همین کاری که قبلا کردن، دلار از 30,000 تومان میشه 50,000، که بازم مشکلشون رو حل نمیکنه، یه به اصطلاح مدت کوتاهی بهشون فرصت میده که حقوقا رو بدن مردم ساکت کنن. الان من نمیفهمم این معادله‌ای که منتظرن که گرون‌تر بفروشن مثل این چیزا و رفاه مردم ایران رو چرا نمیذارن این چند ماه یا چند سال، حتی اگر آمریکا بخواد بیا بیرون. فکر کنین که رئیس جمهور بعدی 2024 آقای ترامپ شد مجددا، حالا آمدن بازم اومد بیرون، خب حداقل از حالا تا 2024 وقت دارین دیگه، تا آخر 24 وقت دارین دیگه. چرا اینی که من فکر میکنم مردم ایران به این نتیجه رسیدن که این حکومت دنبال منافع اونا نیست، در یک جنگ شارلاتان بازایی که زود هفتیر میکشه و میخواد نابود کنه و نمیدونم موشک میفرسته اینجا فلان کنه فلان، داره در حال سفرش در حال جمع شدنه. در عراق هم که شما اشاره کردین طرفداران مقتدرزاد یک ساعت قبل از اینکه طرفداران جمهوری اسلامی نماز بخونن و تعدادشون مثلا 80 برابر اونا بود، پیامی برای جمهوری اسلامی، واقعا پیام برای جمهوری اسلامی که دو کند جمع کن. این مقتدرصدری که خودشون اینا زیر عمامشون پرورانده بودن رفت داره سیستانی که معتقد به عدم دخالت دین در حکومت، بعدم به مقتدرصدر میگه این روحانی زاده است، این روحانی نیست، این یک سیاستمداره. یعنی چی؟ یعنی میگه تازه اینم اگه روحانیه به روحانیتش باور نداشته باشین، این یک سیاستمند. عراقی که اینا اینقدر براش پول خرج کردن و به اون خانومی که در خیابان داشت شعار میداد 978 کیلو طلا فقط آخریا بردن زدن به ذریعه این، حالا نمیدونم از پول مردم خودشون دادن یا از پولایی که از سر درآمد ایران برای آقا کنار میذارن. واقعا جریان دزدی اینا، چپاول اینا در تاریخ ایران میمونه، در تاریخ ایران که میمونه، من و شمایی که در این زمان داریم زندگی میکنیم مسئول اون هستیم، مسئول تحملش هستیم. تحمل ما به جایی رسیدی که نمیتونیم ایران آزاد فردا رو تصور کنیم، تصور ایران فردا رو. حالا این بیداری مردم به جایی رسیده که اون تصور امکان پذیر شده، این تصور که امکان پذیر شده دولت حکومت جمهوری اسلامی میترسه و مردم هر روز ترسشون بیشتر ریخته میشه. این تغییر معادلات بزرگی است که داره اتفاق میفته در حال حاضر در ایران.
خیلی سوال دارم، نمیدونم از کدوماش ازت بپرسم. اشاره کردی به داستان مشروطه و اینکه مشروطه چه میخواست و ما چی به دست آوردیم، و امروز میشنویم که میشه مثلا قانون مشروطه رو بیاریم و برای فردای بعد از جمهوری اسلامی ازش استفاده کنیم. اولا چرا باید این کارو بکنیم؟ مگر نمیتونیم خودمون یه دونه قانون بر اساس شرایط امروز جهان بنویسیم؟ بعد فکر میکنی اگر اون قانون بیاریم اون وقت نقش این آخوندا با توجه به متممای اون قانون اساسی که در اونجا میگه که من 5 تا فقیه بیان نظارت کنن، مثل همین شورای نگهبان که اینا درست کردن بر اساس همون درست کردن دیگه که تخطی نکنن از قانون اساسی، اون وقت تکلیف اینا به کجا خواهد رسید؟ اون قانون چطوری میتونه مردم رو از شر اینا خلاص بکنه به نظر شما؟
خود آرمان‌های مشروطه که واقعا آزادی فردی و دخالت افراد جامعه در سرنوشتشون بود، آرمان هایی است که واقعا به ما کمک کرده که راه چراغی بوده، رفرنس پوینتی بوده به قول آمریکا، یا بیسلاینی بوده، یه جا تکیه گاهی بوده که بتونیم تکیه کنیم که ما روشن فکرانی داشتیم در 116 سال پیش به فکر آزادی مردم و مسئله آزادی فردی و به این که و یا به اصطلاح فرد باید در جامعه حل بشه و اون چیزی که جامعه درست میکنن اون فرد باید اینجوری بشه و اگه نشه، همین که مشکل حجاب هست، مشکل این حرف هست، به علتش اینه. اینا فکر میکنن انسان رو برای جامعه میسازیم، در حالی که روشنفکران مشروطه در اون زمان به این عقیده رسیدن، به علتی که حالا در اروپا رفتن درس خونده بودن، زندگی مردم دیدن، به این عقیده رسیده بودن که آزادی فردی و به قول اونا تنوع افکار و دخالت مردم باعث روندی میشه که این روند روند مدرنیته و پیشرفته. این مدرنیته مشروطه توسط جمهوری اسلامی به ولایت فقیه تبدیل شد و کاملا باطل شد. ولی حالا بیایم تا قبل از 1116 سال پیش تا 44 سال پیش یا 43 سال پیش که نگاه میکنیم، سابقه بسیار درخشانی از لحاظ اساسنامه نداشته. وقتی اساسنامه دوران مشروعیت باز میکنیم، سه چهار چیز برخورد میکنیم که خیلی جالبه. یکی تعیین دین رسمی است. دین رسمی الان کشورهای آزاد دنیا دین رسمی اعلام میکنن. این دین رسمی یک اجحافی است که میتونه بر سر دینهای دیگه، مثل همین که میبینیم دین بهایی داره میکوبه. دو، مسئله این بود که نظارت پنج روحانی، درست مردم کارشون رو میکنن، نماینده دارن، رأی میدن، قانون درست میکنن، ولی این قانون اگر به پنج مجتهد اولوالعزم تعیینش نرسه قابل اجرا نیست. درسته در دورانهای مختلف به علت قدرت‌های سلطنتی نتونسته بودن اون نظم روحانیت و نفوذ روحانیت رو درش نگه دارن، و ولی نگاه کنین الان اگر بخوایم همچه کاری کنیم، اون رو این روحانیتی که الان رو قدرت بگیم پنج تا از شما وایسین اون بالا هر کاری که کردن، یعنی تقریبا ماهیت چیزی رو زیاد عوض نکردیم، فقط کار مدیریت رو گرفتن دادن به یکی دیگه، کار قبیه سنه رو هنوز دادن به آقاها. اینی که در اون قسمت اساسنامش زیاد یکی مسئله دیگه تو اساسنامه بود که تا 43 سال بعد از قانون اساسنامه اولی که متمم قانون اساسی مشروطه بود، این بود که اعلی حضرت شاه میتونه در هر شاهنشاه میتونه در هر زمان هر کدوم از قوه مجلس سنا و مجلس شورای ملی رو به تنهایی و با هم منحل کنه، که 43 سال طول کشید اون قانون برداشتن، ولی تقریبا عملا مونده بود. اگه شاه میخواست یه روز بگه مجلس برقرار نشه، برقرار نمیشد. این نوع برخورد، گرچه گروه های سیاسی فکر میکنن نقطه مشترک ماست، یعنی به نقطه میرسیم که اینو قبول داشته باشیم بعد درست میکنیم اصلاحش میکنیم، ولی همچی که شما فرمودیم الان که فرصت داریم، چرا این بسان مشکلات رو که مثل نجاست به اساسمانمون پیچیده و آزادی های فردی رو گرفته، الان ازش خلاص نشیم و بذاریم برای فردا. من اینجور که اطلاع دارم سازمان مختلفی اساسنامه نوشتن و اساسنامه ایران هم زیاد با هم فرق نداره، فقط به علت اختلافات سیاسی اساسنامه همه قبول نداریم. من اصلا چشم ببندن اساسنامه مثلا یک حزب پانیرالیسم بذارن با یک حزب مثلا سوشال دموکرات بذارن جلو، من آزادی های فردی، دخالت مردم و حق یکیه. اینی که ما زیاد اشکال قانون اساسی که این سر پامون گذاشتن نیست و احتیاج هم نداریم بریم 115 سال پیش یه چیز رو پیدا کنیم، که به حق روشنفکران اون دوره ما کار بسیار بسیار عظیمی کردن و این جنبش روشنفکری رو در ایران به راه انداختن، که شاید ماها که تازه یه مقدار این ور اون ور داریم فکر میکنیم به اصطلاح زائیده افکار اونا باشه.
آفرین، خیلی درسته. یعنی اصلا نیازی به این داستانها نیست، به نظر من هم نیازی نیست ما این کارها رو بکنیم. خیلی ساده تر از این مسئله رو میشه حل کرد. بذارید برگردم دوباره به وضعیت ایران و از بین الملل بهش نگاه کنیم. خب اینا چند وقت پیش یه ماهواره میخواستن یه موشک بفرستن، چندین بار در سمنان اونجایی تلاش میکنن، بعد این اتفاق نمیفته و موفق نمیشن و میره رو هوا میترکه. بعد رفتن روسا آمدن بهشون گفتن آقا شما تلاش نکنید، ما یکی اینا میخواستن یه چیزی درست کنن در این ایام عاشورا به نام ذوالجنان و این ذوالجنان رو هوا کنن. روسا گفتن حالا شما زیاد فکر ذوالجنان نکنید، ما یکی داریم اینجاست آماده است، میخوای ما اینو به اسم شما اسمش می‌نویسیم خیام و اینو هوا میکنیم، برای اینکه تو قزاقستان هم هست و اون منطقه و مردم اونجا میشناسن خیام و اینا، بذاریم اسم میذاریم خیام، اسم ایرانی هم هست و اینا هم گفتن باش. و روسا موشک خودشون رو یه پولی از اینا گرفتن، یه چیزی که داشتن اونجا انجام شده بود و پولشو از اینا گرفتن، یه ماهواره پرتاب کردن که آمریکایی‌ها میگن این ماهواره فرستاده به 500 کیلومتری و در مداری قرار داده که ماهواره‌های ما هستن و این اختلال ایجاد میکنه، ممکنه تصادم بشه، ممکنه مشکلات ایجاد کنه. این بازی‌ها رو که جمهوری اسلامی انجام میده به نظرت برای کی داره این کارو میکنه؟ به کی داره اینا رو میفروشه؟ غربی‌ها که نمیخرن، داخلم که اصلا توجهی نداره، هر کاری اینا بکنن و باور نمیکنه. این پس چرا به نظرت این کارو میکنه؟ چرا پولش میده به روسا؟
احتیاج به اقتدار، احتیاج به اقتدار جمهوری اسلامی از اول بوده، الان هم هست. و اگر به طرفداراش مثلا تو سوشال میدیای نگاه کنیم، تمام فکر و ذکرشون اینه که دنیا رو دارن میگیرن. این نشانه. بعد علاوه صنعت میخوام بگن تکنولوژی بالا این فلان این حرفا، تمام این جریان پهپادشون از یه پهپاد دوزی آمریکایی که در نمیدونم 2005 بود 6 بود اونجا سرنگون شد ساختن و خیلی چیزاش هم نداره. حالا فقط بمب میتونه بندازه، میتونه اینجا هدایت کنه بالا یه جای بمب بندازه، اینتلیجنس انقدی نیست، ولی احتیاج دارن بگن که توانایی نظامی بالایی دارن. برنامه موشکیشون در اون راهه، برنامه هواییشون هواپیما و اینا رو سعی کردن نتونستن به جایی برسن. این برنامه اطلاعاتیشون و ماهواره چندین بار همین که شما گفتین سعی کردن نتونستن. حالا این ماهواره خیام روسی ها رو اینا وقت تمرینش وقت تستش اونجا بودن به خاطر اون پولش اینا دادن و بعدم پهپادارم پولشو ایران داده داره میده برن با اوکراین بجنگن. چرا؟ برای که روسیه وزیر امور خارجه هم اعلام کرد، وزیر خوب نه وزیر امور خارجه نمایندهز خدای امباسادور روسیه در ایران، سفیر ایران در سفیر روسیه در ایران اعلام در تهران، روسیه در تهران اعلام کرد که ما هنوز 500 میلیارد دلار بدهیایی که ایران داره نگرفتیم. یعنی سفر پوتین هم این بود که مطمئن بشه در حالی که احتیاج به پول داره، احتیاج به پهپاد داره، احتیاج به نمایش داره، این نمایش یکی برای اطلاعات خود روسیه، این اطلاعات روسیه درست کرده که فقط به ایران بده، مگه ازم با برگردنیه؟ اینکه صاحبش کیه معلوم شد، ایران گفت مال ماست به خاطر اسم خیام، بعد گفتن مال اوناست، قفقاز میگه مال ماست، برین سایت قفقاز نگاه کنین میگه موشک خیام بالا کردیم. یعنی یک استفاده تبلیغاتی اطلاعاتی کرده و 500 میلیون دلار حالا هم چقدر شد از ایران گرفته برای این کارو. احتیاج به اقتدار باعث کارهای احمقانه ایران میشه که چه در مورد مسائل اطلاعاتی، چه در این شکست های مختلفی که میبینیم برای کشتن این و اون در خارج میزن. اصلا این جمله هیئتی رو که شما تکیه کردید واقعیت داره، یعنی اصول کار مدیریت اطلاعاتی و کشورداری رو بلد نیستن. اقتصاد مثلا میگن آقا پول کم داریم، آقا اجازه میدی از بانک مرکزی قرض کنیم؟ قرض کنیم، میگه آره، پول مرکزی بانک مرکزی قرض میکنن، بعد میگن اه چقدر بدهکار شدن، میگن خب حالا چیز میکنیم به اصطلاح با اینفلیشن این کار میکنیم، حقوق کارگران رو زیاد میکنیم، حقوق کارگران میکنن بیشتر میشه. اصلا توی دامی افتادن که هیچ چیز به جز این که یک ارتباط سالم، یک اقتصاد ترانسپرنت به قول اینا شفاف که از لحاظ اکاونتینگ فلان کی مال کیه، کی مال کیه میخوره، سرش 20% برشن برای آقا یعنی چی؟ نمیدونم خرجت حوزه علمیه و نمیدونم صحن امام رضا، اینا که کار دولت نیست که پول ملت رو برداره خرجش رو اونجا تصمیم، کی اینو تصمیم میگیره؟ نمایندگان ملت ایران میگن پول مردم ایرانی که آب ندارن نون ندارن بدین طلا بذارین ذریع حضرت علی یا امام حسین. آخه اینو کجای دنیا قابل قبوله که ما قبول کنیم؟ ولی احتیاج به اقتدارشون باعث شده که کارهایی میکنن که واقعا مسخره و باعث فروپاشی خودشون داره میشه.
خیلی جالبه، یعنی واقعا حیرت انگیزه، اصلا آدم وحشت میکنه، نمیتونی تحلیلش کنی، نمیفهمی که برای چی این کار انجام میده، چرا این کار میکنه، دلیلش چیه. شما نیا کنی سر همین ماهواره سه تا صاحب داره، در حالی که هیچ کدوم اینا در حقیقت صاحبش نیستن، صاحبش روسان، اونا هستن که اختیارشو دارن، کلیدش دست اونه و همه اطلاعات در اختیار او قرار میگیره. اون اگه دلش خواست بخشش رو به این میده، بخشش رو به اون میده، نخواست هیچ کدومو به هیچکی نخواهد داد. خیلی عجیبه، یعنی رفتار اینا میگی اقتدار، ولی اقتداری در کار نیست،
نمایش اقتدار برای طرفداراش، نمایش اقتدار که هست. او خبری که جمهوری اسلامی نوشت که این خیام سفینه ای آمریکای سفینه ای ایران رو پرتاب کرد، دیگه بر نداشت بنویسه که خیام روسا گفتن مال ماست، اون خبرمون رو نکرد. اونا هم که اونا رو میخونن و اونا رو دنبال میکنن که نیومدن که مثلا واتساپ ببینن چی میگه، اصلا بی خبرن. بین اونا اختلاف هست، به خصوص این خط کشی غرب و شرق. هم ایران واقعا داره تصمیم میگیره که این پامپام میکرده، یا داره این پامپام یه پاش میذاره شرقی پاش غرب، و الان در حالی که میدونه روسا دوست ندارن به غرب نزدیک بشه، خودش هم انقدر کسافتکاری کرده که داره پشتشو کامل میکنه به روسیه و شرق. و اون ساپورتی که فکر میکرد چین پشت روسیه و ایران داشته باشه نداشت. و
اینم خیلی جالبه، اینه که میگن تجار. که چین و روسیه و ایران یک مثلث هم ساختن، این چیه؟ یعنی واقعا داستان چینیا با روسا دست دادن، بیعت کردن که ما علیهشون با همراه شما میشه آمریکا رو میزنیم؟ چینیا هم چی دست میدارن به نظره؟
نه، چینیا به خاطر نفوذ اقتصادی و تکنولوژی چند ساله با استفاده از مثلا most favored nation به عنوان کشور محروم از مزایای مالیاتی و به اصطلاح تعرفه
گمرکی،
و چون بازه یک نفوذ زیاد اقتصادی داشتن و از نفر نمیدونم مثلا 50 چندمین دنیا اقتصاد دنیا به نفر دوم داره میرسه و میرسه بالا، و خطر بزرگ اقتصادی برای کشوری که اقتصاد اوله داره از لحاظ رقابت دنیا وجود داره، و این توانایی ها توسط نظامی میخواد کنترل بشه که نمیدونم حالا بشه یا نشه. چینی ها اصلا اهل دعوا نیستن، الان یه دورانی تقسیم کردن، گفتن مثلا 40 ما مدارا میکنیم، کراوات میزنیم، میام دوره غربیات بهشون میگیم بیاین برد الکترونیکی بخر بزن تو الیویتورت برو بالا، و این کار کردن رو دارن ادامه میدن. ولی بیداری شرق از نگاهش به چین، یواش یواش چین فهمید و حساسیتش برانگیخته شد، و این ماجرای تایوان
چی بود که حساسیتشو برانگیخت؟
برای که تو الان چند ساله در نشنال دیفنس استراتژی چین رو به عنوان خطر بزرگ برای یکی از خطرهای بزرگ معرفی کرده، ولی معرفی چین از طریق نظامی نبود، از طریق اقتصادی بود که نقش نظامی داشت، نه اینکه نظامی بود. ولی در مورد روسیه به عنوان خطر معرفی کردن که نظامی، خطر نظامی داشت ولی اقتصادی نداشت. ایران خطر ناحیه داشت و بیشتر چی میگن
سابوتاش،
نه طرفدارای آمریکا به اصطلاح
همپیمانان
آمریکا که مثل اسرائیل و عربستان و اونها بودن شکایت میکردن و چی میکردن، ولی آمریکا زیادم اروپا هم اینجوره، اروپا میخواد با ایران دیل کنه، دنبال معامله هست، کاری هم زیاد با این چیز ندارم. اینقدر کشور دیکتاتور دنیای دیگر هم باش رابطه دارم که انتظار ما اینه که مثلا اگر جمهوری اسلامی باشه دیکتاتور باشه اینا نیفهم. جمهوری اسلامی فقط توسط مردم ایران عوض میشه، خواست مردم ایران. اگه نشستیم که رابطه سیاسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینا حکومت عوض کنه،
نه نمیکنه. به دلیل اینکه من بارها گفتم، من سال 2009 نوشتم رو سایتمون هست، این چیزی نیستش که الان از خودم بیارم ببافم و اینا، اونجا نوشتم گذاشتم، گفتم آقا این کاری که شما دارید میکنه اشتباهه، تحریم اقتصادی کار غلطیه، مردم رو ضعیف میکنید، فقیر میکنید، دلالا رو چاق میکنید، هیچ اتفاقی هم نمیفته، و نمونه ها مثل کوبا و غیره و اینا هم داریم که سالها زیر تحریمن، هیچ اتفاقی نیفتاد، حکومتش هم هست. راهی اگه ده هست تحریم سیاسی، اگه راست میگین اینا رو بیرون کنید از ولی خب هرگز. من یادمه که در همون واشنگتن تیمرمن به من گفت مگه تو دیوونه این حرفا رو میزنی؟ کی حاضره همچی کاری بکنه؟ ایران نفت داره، ایران معادن داره، ایران کشور بزرگیه، اینا دلشو میخواد باهاش معامله کنن، چیکار دارن به این کارفایی که تو میزنی؟ این تیمرمن به من گفتش که این بوته مردم ایرانه، یه آدم دست راستی به من گفتش که این بوته. الانم شما دارین نگاه میکنید داخل ایران، اگه واقعا بی‌غرضانه نگاه بکنی ببین همین سیلی که اومد، خب همین انفجاری که صورت گرفت، انفجار آب بهش میگن دیگه، شما نگاه کنید ببینید این تظاهراتی که هر روز توی شهرها هست، پیرمردا، بازنشسته ها، نمیدونم زنا، دخترا، کارگرا، دانشجوها، محصلا، باهایی ها، هر قشر و طبقه، پزشکا، مهندسا، هر کدوم رو نگاه میکنی یه پیکت کردن تو خیابونن. خب این یه جایی اینا سر یه چهار را به هم میرسن. ما در 57 هم اینطوری نبود که از اول یه مثلا عاشورای 57 باشه 22 به هم باشه، که این از یه جایی شروع شد، یواش 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 حرکت کرد، بعد رسید به یه جایی که میگو آقا 40 روز دیگه مثلا در مشهد یه کاری میکنیم، 40 روز دیگه تو تبریز یه کاری میکنیم، به فاصله 40 روز 40 روز 40 روز، بعد یه جایی حرکت های تند و تند و تندتر شد. الانم در ایران یه چنین حرکتی به نظر من داره اتفاق میفته، یعنی واقعیت قضیه اینه که اینا هم توانشو نداره. الان شما نیا کنید در لبنان، اشاره کردی به ماشین اسکنار، الان تو لبنان یارو دیروز رفته تو با تفنگ رفته تو بانک، گفت آقا پولای خودم و اینم شماره حسابمه، اینم دفترچمه، اینقدرم توش موجودیه، پول منو با من پس بدی. خب بر اساس قانونی که اونا گذاشتن مای 200 دلار هر کسی میتونه از حسابش برداشت بکنه، یا 200 دلار آمریکایی میگیری یا معادلشو میگیری، لیر لبنانی میگیری یا نمیدونم هرچی، پول در حقیقت معادل 200 دلار. یارو رفته پلیس اومده، مردم گفتن آقا چی داری میگی؟ یارو راست میگه، پولیشو میخواد. ایران در یه چنین شرایطی الان قرار داره، یعنی مردم یعنی یه جایی اینا به همدیگه پیوند میخوره. شما نیا کنید، من دارم به شما میگم این داستان عدم همکاری حماس، الان مثلا این میگن که اون مرده قهرمان بوده، نمیدونم چی بود، قسم سلیمانی یا لات بی سر پای، اصلا یه آدم احمقه، یه لوزر. اینا همه لوزرای جنگ ایران و عراقن، اینا هیچ کدوم پیروز جنگ نبودن که، اینا فرماندهان رشید رشیدا اونا بودن که کشته شدن، باکری، همت، اونایی که ازشون نام میبرن، اونایی که بیگلوله ایستادن جلوی دشمن، نه اینکه اونایی که رفتن همراهی کردن با دشمن. اینا جز کسایی هستن که همدلی کردن. بعد میگه چرا این کاری کردی؟ میگه عملیات فریب بوده. میگه بابا یارو دستتو خونده، میدونه داریم حمله میکنی، چرا فرمان حمله میدی؟ میگه میخواد فریبش میخواستم بده. خب اینا الان در ایران به نظر من یه چنین شرایطی وجود داره. بذارید برگردم دوباره بریم به سراغ بحث اوکراین. اوکراینی که در ماه فوریه قرار بود ظرف 48 ساعت پوتین گفت من میرم اون تو، این رئیس جمهور رو برمیدارم، یه رئیس جمهور جدید به جاش میذارم و برمیگردیم همه چی به خوبی خوشی ادامه پیدا میکنه. چرا به اینجا رسید و چه وضعیتی به نظرت در مقابل هست؟ یعنی چی میبینی صحنه مقابل
رو؟ قبل از اینکه به اوکراین اشاره کنم یه چیزی فرمودید که من شاید از لحاظ نظری برداشت دیگه داشته باشم و اون تأثیر فشارها بر ضعف جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی وقتی که پولدار شد، وقتی که در دوره اوباما پول نقد گرفت و بی حساب کتاب و پول نفت رفت بالا و فلانی حرفا، ماجراجویی هایی کرد که جمع کردنش تو الانم با توجه به این که مثلا شاید 70 یا 80 مرکز تسلیحات که درست کرده بودن در ایران برده بودن توی سوریه یا عراق زده شده، هنوز بقایای از اون زمان مونده. یعنی میخوام بگم کاری که کرد با این اقلن جلوی اونو گرفت و باعث شد که یک مقدار به فکر خودش بیفته و خودش جمع کنه. اینم که آمد جمع کنه دید که آقای رئیسی گذاشتن و همه چیز برعکس اون چیزی که فکر میکردن شد. و من فکر میکنم اون از اون. حالا اوکراین، اوکراین یک نقطه خط مرز این
بیستین همینجا یه قدی بیشتر باز کنید. من خیلی خوشحال شدم، این تیکه مهمی بود، برای اینکه درست میگی وقتی پولا رو در اختیار اینا قرار دادن، اینا با این پولا چه کردن، واقعا چیکار کردن؟
خیلی کار کرد. اولا در حدود چندین هزار طلبه از چین و آفریقا درست کردم، مثلا مراکز علمی مختلف درست کردم، 4 تا 5 تا گروه شبه نظامی مثل نمیدونم الکتابه و نمیدونم هشت و شعنی و نمیدونم فلان از این حرفایی که خودشون دارن درست کردن و اینا مجموعاً بیش از 250,000 سرباز داشتن. یعنی یه ارتش عراق یا سوریه تقریبا دیگه مقابله نداشته. اکثر مال این علاوه پولی از لحاظ خرید قاچاق توانایی های تکنولوژی، آپدیت کردن چیزای خیابون که تمام اطلاعات جمع کنن تو خیابون یه جا تظاهر میشه از یه فرسخی بفهمن، تمام اون چیزایی که از چین آوردن میلیون ها میلیون ها دلار براش خرج کردن فقط برای حفاظت جمهوری اسلامی، نه به خاطر امنیت مردم، برای که به خاطر امنیت مردم استفاده نشود. ولی حالا این کار رو کردن. حالا بگذاریم که حالا میگن یه ده از قتل‌های توی یمن مثلا چقدر به این حوثی‌ها کمک کردن فلان، یعنی تعادل نظامی میدل ایست توسط ایران با پول‌هایی که از یه دفعه گیرش اومد بعد از برجام به هم خورد. بعد یه پول آزاد کردن گرفتن و وا کردن مثل آبه، جلوشه که میگیری وقتی وازش میکنی اون روند عادیه نداره، جمع شده یه دفعه میریزه، آدمای حریص و دزد و اینا میریزن پاش، اینکه دکل گم میشه نمیدونم فلان چی میشه، اصلا وقتی پول دار میشن نمیدونی چیکار میکنن. این تحریم ها چیکار کرد؟ آمد رسید به جایی که آقا دیگه توانایی پول دادن به طلبه های خارجی نداره، طلبه های خارجی دارن میرن چیکار میکنن، دارن میرن جذب نمیدونم کانترکتورهای آمریکایی که دارن اونجا نمیدونم پول میسازن یا کانترکتورهای اروپایی که دارن نمیدونم نفت میسازن شدن. این به اصطلاح سعود و افول توانایی جمهوری اسلامی در ناحیه و نفوذ امنیتیش در داخل برای سرکوب بسیار بسیار کمتر شد، به حدی که توانایی بروزرسانی امنیت سافرهای کامپیوتراشون ندارن. یعنی جمهوری اسلامی انقدر الان پول نداره مایکروسافت ویندو رو برای مثلا یک آفیس بزرگش مجدن بخره، اون قدیما رو همه کار نمیکنه، پر سوراخ اطلاعاتی ازش داره استفاده میشه. یعنی به حالت عجز افتاده، واقعا به حالت عجز افتاده. حالا درسته دوست مرکز تحقیقاتی بزرگ در وزارت مخابرات و دانشگاه وجود دارن، آخرین سیستم های به اصطلاح از افزار نرم افزار و سخت افزار رو دارن، سخت افزار و نرم افزار رو دارن برای این کار، ولی نهایتا در دوران تحریم تمام اینا پایین آمد. علتی که میبینیم زندان اوین هک میشه و اون فیلم ها رو میبینیم، این تبحر زیاد حق کننده نیست، ضعف زیاد اون سیستم هست که نتونسته به روز برسونه سیستمش جلو این چیزها رو بگیره. این نوع ضعف ها واقعا باعثش فشار حداکثری شد. فشار حداکثری هم چیزی نمیگه، میگه آقا تو که میگه من دشمن آمریکا هستم، میخوام نابودت کنم، من نمیذارم حساب بانکی من استفاده کنی، هر کسی هم که با تو معامله بکنه با من نمیخوام باهاش معامله کنم. این حرف زیادیه میزنه، تحریم تحریم تحریم. خب تو میگی نه آقا خیلی ساده است، میگه تو میخوای من نابود کنی، از تمام نیروت میخوای چی کنی؟ میخوای مزهر بزنی فلان کنی؟
حالا خواب سفیدی حسینیه بکنی،
حسین میخوای باشه،
همه رو سال... مسلمون کنی،
همه رو مسلمون سال دو سه دار دارم
ببندیم برباد نباشه.
حالا من معامله باید نمی کنم اونا، آقا باید تحریما ورداشته بشه، ضررش هم بدی بابا. الان بانک من میتونه بنویسه مرتضی انواری، فردا دیگه با تو کار نمیکنیم، برای که
مثلا آره، چک برگشتی داشت میتونه من صبح بگین حساب تو ببند.
آره میگه چک برگشتی داشت مرتضی، مثلا با چی میگم این حقو داره. اینا اینش کردن شر. حالا می اومدن توی این به اصطلاح پیشنویس نوشتن که فشارهای تحریم های حداکثری، فشارهای حداکثری و تحریم ها کارزار نبوده. آخه تو کدوم معاهده می نویزن که آقا ما کی عدید کی می نویزی؟ عدید اون که فشار بهش اومده یا اون که فشار داده؟ اون که فشار داده که اصلا نفهمیده، اون که بهش فشار اومده
خیلی آخه نه ببین داستان سر اینه که این یارو باقری رو که گذاشتن مسئول این کار، خب شما که مید بهتر میدین، نمیخواد بشه. این جزء کسانی بوده که در دوره روحانی وقتی رفتن دوره ظریف اینا امضا کردن، این تو باند جلیلی بودن، اینا جزء کسانی بودن که مخالف برجام بودن، بودن اصلا کار غلطه، ما نباید با آمریکا بشینیم و حرف بزنیم و فلان کنیم. حالا این شده مسئول مذاکره، بریم برجام رو امضا کنه،
میگه با دوست نمیشم، میترسم با هم قهر کنی. من با دوست میشم میترسم قهر کنم. خب قهر کنم آخه این رسم بود، وقتی عاشق میشدی آدم باید مطمئن بشه اون کسی که عاشقش شدی ول نمیکنه.
نه دیگه این که
عاشقش هم ولی چه روش.
حالا یه نکته دیگه هم که تو فرمایشت بود این بحث پول، خب عربستان همین کارو الان، حوثی ها چی شدن؟ چرا جنگ حوثی ها تمام شد؟ چی شد؟ حوثی کجا رفت؟ عربستان پول داد بهشون دیگه، غیر از اینه مگه؟
من یه اطلاع ندارم، ولی عربستان من فکر نمی کنم انقدر نقشه. ببین تو این جریان مثل ایران عربستانه، یه مقدار سردرگمه بین شرق و غرب. از غرب یه مقدار ناامیدی دید عربستان، دید که این مثلا بایدن در مورد یمن رفتارش به محضی که رسید گروه های تروریستی یمن رو چیز کرد، به اصطلاح از حزب تروریست خارج کرد و فشار آورد به عربستان. و در مورد کاشوگی هم یه مقدار قاشوگی، ها ما میگیم کاشوگی، برای که اینا میگن کاشوگی، ما میگیم قاشوگی، قاشوقچی مثل بوده.
آره ولی قاشوقچیه دیگه، فهمیش قاشوقچی،
قاشوقچیه. آره نه قاشوقچیه، قاشوق قاشوقچی،
قاشوق قاشوق غذا میکنه.
آره در مورد فشار زیادی آورد عربستان سعودی برای دهنکجی با آمریکا، یه چندین بار با روسیه لاس زد و روسیه هم در هنوز در این خیاله که میدل ایست بعد از خروج آمریکا از قوای آمریکا یا طرح کم کردن قوای آمریکا در خاورمیانه نفوذش رو بیشتر میکنه. ما میدونیم که درست عراق رو از دست داد در جنگ آمریکا با عراق، که یکی از کشورهای نزدیک روسیه بود، ولی سوریه و ایران و چند تا کشور اطراف حتی داره با مصر یه کارهایی میکنه که رابطه مصر با آمریکا یه مقدار مؤدبانه تر شده و فاصله دار شده، در حالی که رابطه اونا با روسیه یه مقدار نزدیک. یعنی نفوذ روسیه در خاورمیانه باعث شده که یک مقدار رفتارهای کشورهای اونجا، میبینیم مثلا ترکیه حسابی گاهی قدم میذاره اون ور، گاهی قدم میذاره این ور. تنها به اصطلاح رئیس جمهور اتحادیه اروپا و جزء ناتو هست که دو بار تقریبا از گفتاری تایید کرده کارهای پوتینو. اینی که میبینیم عربستان سعودی هم در یه دلمای قراره، هم ایران داره، هم ترکیه داره، هم عربستان، دلمای شرق و غرب دارن. و این شرق و غرب گرچه بعضیاشون دلشون نمیخواد این فاصله اینقدر زیاد بشه که یه چیزی ببره، مثل عربستان سعودی که میره فرانسه و میره نمیدونم یونان میره، البته یونان رفتنش به خاطر استکاک به اصطلاح نمایشی برای ترکیه بود، ولی میبینیم که هم میخوان شرق رو داشته باشن هم غرب. بازی که عربستان با روسیه میکنه، یا بهتر بگم روسیه با عربستان میکنه، در یه حال شرایط الان نگه داریم و نذاریم از این بدتر بشه، چه در مورد شرق و چه در مورد غرب داره. این دعوت عربستان سعودی نبود که از آقای بایدن دعوت کردن و به خاطر اون آمدن اونجا، به دعوت اسرائیل بود و عربستان سعودی هم وقتی بهش گفتن اونجا از این بیایم قبول کرده بود. این که میبینیم رفتار اون به خصوص محمد بن سلمان که به قول خودش شاه مدرن هست، داره یه تغییرات ایجاد میکنه در
من قبول دارم این پسر رو، خیلی قبول دارم، من امیدوارم موفق میشه واقعا. ولی وقتی نگاه میکنیم الان و این شرایط، اولا مثلا برگردیم به دهه 70 و یا 60 و 70، اوج جنگ سرد تو 1971 و 2، جنگ گولان و نمیدونم اسرائیل و اینا، دیپلماسی ایران در اون دوران واقعا شگفت انگیز بود که چطوریش اون دیپلماسی میتونست بین شرق و غرب بازی کنه بدون اینکه اختلافی ایجاد بکنه. یعنی قرتی بازی هایی که مثلا اردوغان و اینا در میارن هرگز در اون دوره ما ندیدیم در دیپلماسی ایران اعمال بشه، در حالی که هم با آمریکایی‌ها دیل میکردن، هم ماز روسی میخریدن برای ارتش، هم چیفتن رو از انگلستان میخریدن، هم F-14 رو از آمریکا میگرفتن، هم سیمخاردار و فلان رو از روسیه میخریدن. توی صنعت هم نگاه میکنیم میبینیم که یه بخش ماشین سازیشون رو از انگلیسا و نمیدونم شرکت کرایسلر میخریدن، پیکان میساختن، یه طرف میرفتن با جنرال موتورز میبستن، اوپل و نمیدونم همین شولت رویال و اینا رو درست میکردن، کدیلاک و اینا رو میوردن ایران. یه بخشی نگاه میکردیم میدیدیم که میرفتن با رومانی ماشینای تراکتورسازی رومانی رو آوردن تو تبریز، خط تولیدش رو آوردن تو تبریز گذاشتن. نمیدونم تو صنعت صنایع سنگین از روسا خیلی استفاده کردن، تو صنعت پشمشویی و کارخونه هایی که پشم ریسی و پشم رنگرزی و پشمشویی اینا از لهستانی ها خیلی کمک گرفتن. تو صنایع قند در ایران لهستان حرف اول رو میزد، یعنی روسا بودن. خب نگاه میکنم یعنی اون دیپلماسی فرق میکرد با این ماجرایی که امروز هست. حالا که صحبت به اینجا رسید، این داستان پهباد که اشاره کردی که کپی زده، همون پهبادی که افتاد در ایران، بعد اینا رفتن دزدیدن بردن هر روش کپی زدن، الان روسا اومدن اینا رو بخرن، این داستان چیه واقعا؟ چرا روسا نرفتن سراغ ترکیه و پهباد، و در حالی که گفتن این ترکا یه اسرائیلی در اونجا یه کارخونه ای زده و پهباد تولید میکنن، چرا روسا به سمت اردوغان نرفتن اومدن سراغ ایران؟ میخوان پولشو ندن؟ چیه داستان؟
دو تا داستان، یکی این که پهبادای ترکیه قبلا به چیز فروخته شده، به اوکراین فروخته شده بود، نه بعد از جنگ، یعنی اینا پهپادهای بوده قبلا فرستاده و خیلی هم خوب بوده. دو اینکه ترکیه جزء اتحادیه اروپا است و جزء ناتوه، نه همچه کاری میتونه بکنه، و اگرم واقعا جنگی بشه بین جنگ که به مرزهای ناتو برسه، حتی ترکیه مجبوره در اون شرکت کنه و به طرفداری از ناتو بجنگه. در مورد اینکه واقعا ضربه بزرگی از اون احتمال اولیه که اوکراین در عرض چند روز میگیرن و تلفات بزرگ نظامی چه از لحاظ افراد چه از لحاظ مهمات دادن، به مرحله رسیده که کمبود پهباد در به اصطلاح سیستم نظامی روسیه مشهوده و به این خاطر به ایران آمد نگاه کرد و میخواست پولش نده، گفت بستانکاری. واقعا ایرانم به خاطر اینکه تکیه اینقدر کرده که برای مذاکرهش با آمریکا مجبور میشه از نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی استفاده کنه، و این شخص و اشخاص دیگه میدونیم که نمیخوان با ایران با آمریکا رابطه داشته باشه، با وجود این اینقدر بهشون اعتماد کردن نمیتونن به راحتی نه بگن. دیدیم که آقای عبداللهی آمد گفت نه نمیدیم، الان تایید شده که خود اوکراین کرده، سه خبرگزاری بزرگ عکسش هم اومده، وزارت دفاع هم تایید کرده که چیزایی، ولی تاسیس پوینت اینا هیچی نیست، میشه بلند میشه بم میندازه، ولی سمارت بودنشون مثل اون چیزایی که اوکراین میگیره نیست. و اتحادیه اروپا هم به خاطر این یورو اختصاص داد برای مجهز کردن اوکراین. علت اصلیش هم کمک گرفتن روسیه از ایران بود.
خب این خیلی جالبه، برای اینکه هر جوری بخوایم حساب بکنیم روسیه خیلی قوی، اصلا شماره یک در دنیا در نظامی، خیلی خوب. ولی اگه قرار بشه این یه نفر با پنج نفر بخواد بره بجنگه، خب یه جایی کم میاره. خب برای اینکه شما نگاه کنید، آلمان اول گفت من هیچ دخالت نمی کنم، حد اکثر 5000 تا کلاخود میخوام بدم. از 5000 تا کلاکاسکی که میخواست در اختیار سربازای اوکراینی قرار بده، کار رسید به تانک و موشک انداز و راکت های ضد تانک و پولای زیادی که در اختیار اونا قرار داده. بعد انگلستان سفت وایساد، این مرده بوریس جانسون چند بار سفر کرد اونجا قبل از هر کسی، سفت وایساد. خب فرانسه هست، آلمان هست، انگلیس هست، آمریکا هست، همه یه ورن، روسیه یه ور. خب طبیعتا مهمات کم میاره. عاقبت کار رو چه میبینی؟
من فکر میکنم به همینجوری که همه تحلیلگرها میگن، که من فکر من هست، روسیه به دنبال جدا کردن، انکسیشن، جدا کردن قسمت شرقی اوکراین بود و تا به حدی به اونجا که مطمئن بشه بتونه نگه داره به مذاکره بیشتر اهمیت میده. همزمان هم میبینیم مذاکرات ادامه داره و شعله آتیش هم درسته، گاهگداری مثلا زدن مرکز اتمی اوکراین و اینا سر صدا میکنه، ولی به اون شدت و حدت قبلی نیست. و من فکر میکنم این فروپاش مثلا فرو نشستن این جنگ یه چیز طبیعیه. اگر نشه، یک سال از زمستون بگذره، احتمال اینکه این شعله برتر بشه بسیار زیاده. اگر گاز روسیه از طرف نورد استروم 2 به آلمان نرسه و مشکل انرژی در اروپا به وجود بیاد، این از خاطر نمیره و جریان روسیه و دخالتش به یک افزایش تنش تبدیل میشه که متاسفانه بدتر خواهد شد. ولی اینجور که شواهد نشون میده و بازار نشون میده، مثل اینکه به جهتی میرسیم که جنگ یواش یواش به حساب مومنتوم و اون انرژی خودشو داره از دست میده و اون ارزش سیاسی، ارزش به اصطلاح برتری نظامی هم به جایی رسید که روسیه دیگه نمیتونه چیز رو ثابت کنه. از زیادم طولانی کنه مثل افغانستان آمریکا میشه یا افغانستان خودش میشه که زیادم به نفعش نیست. اون تجربه نشون داده کشوری که نمیذاره مردمش، نمیذاره، نمیخواند، نمیتونی نگه داری. و این یادآوری برای مردم دنیا که واقعا اگر ملت یک کشور نخوان متجاوز را بذارن، به هر قیمتی نمیشه برای یک ملتی حکومت کرد. ولی و واقعا قهرمانی های اوکراینیا بسیار بود، ولی هنوزم من از رفتار اروپا و آمریکا نسبت به اوکراین و وسیله قرار دادنش این مقدار نگرانم. در همون زمانی که جریان اوکراین داشت میجوشید، اگر یک جلسه اضطراری ناتو قرار میدادن که عضویت اوکراین رو در ناتو بررسی میکردن یا قبول میکردن و قبول این باعث میشد که روسیه به کشور ناتو حمله نکنه، بتونن آزادانه دفاع کنن، و یا قبول نمیکردن که اون به اصطلاح گفتمان رو از روسیه میبردن که اینا میخواد جزء
بهانه رو دستش میگه،
بهانه دنبال بهانه میگشتن، بهانه رو دستش میگیرن. نکردن. حالا اولش هم که نمیدونم با 200,000 250 میلیون و 40 میلیون اینا رسید بگه 4 میلیارد گذاشتن، حالا هم اصلا نمیتونن اون به قول ما هم سوپلای چین که گفتیم در دنیا به هم خورده، نمیتونن برسونن یکی میبینی همیشه
زلنسکی خیلی داستان غریبی بود این سوپلای چینج، چون یا کن تمام کارخونه های ماشین سازی وایستادن، تمام این ماشین فروش ها تو آمریکا خالیه، لاتا همه خالیه، ماشین ندارن بفروشن و ماشینا رو در گذشته مثلا 2 سال پیش که میرفتی زیر قیمت کارخونه میتونستی ازش بخری و میفروخ ماشین فروشه بر اساس قراردادهایی که داشتن سود و زیانش رو محاسبه میکرد، از بونوس آخرش رو به اینجا اضافه میکرد، یه سری محاسبات داشت، میتونست زیر قیمت کارخونه به شما ماشین بفروشه. ولی الان همه چی اوورستیکر پرایس، یعنی هر چی که روش شیشه زده، اگه مثلا زده این ماشین 100 زده مثلا 50000 دلار، وقتی بری پای صندوق بخوای پولیشو بدی میگه اولا از 60000 دلار شروع میکنه، بعد میگه که آره آفتاب وایساده نمیدونم 100 دلار میگیریم، تو سایه ماشینو نگه داشتیم 50 دلار اونجا بده، همجوری هی قیمت میره بالا. بذارید که خیلی تبریک بگم به دوستان و اونه که خیلی خوشحالم که از هفته آینده آقای انواری برنامه خودشون رو مستقل اجرا خواهند کرد، روزهای جمعه ساعت 9:30 شب به وقت ایران در خدمتشون خواهیم بود. اما بذارید با این پرسش از حضورت مرخص بشیم و اون ماجرای ترامپ و این مسائل که اتفاق افتاده و آقای ترامپ هم داستان فیفت رو مطرح کرده، این و امروز هم الان اعلام کردن که FBI گفته 11 تا جعبه رو از خونش آوردیم بیرون که روش مهره کلاسیفاید بوده، محرمانه و طبقه بندی شده بوده. این چیه و شرایط رو چجوری میبینی برای آقای ترامپ در دوره آینده؟
یکی این که فرض کنیم اول که FBI یا وزارت دادگستری آمریکا هیچ ربطی به مسائل سیاسی نداشته و دنبال اون داکیومنت بودن که برش گردونن، برای که مهم اونه دیگه، اگر سیاسی نباشه، اگه سیاسی نباشه مثلا یه رئیس جمهور که در اون موقع خودش اکسس داشته نمیتونن که بگن چرا اکسس، حالا میگن بعدش هم که به حساب سیکیوریتی کلیرنس رئیس جمهور که باطل نمیشه، یعنی داشتن اون که میگن به دست دیگران امکان داره بیفته. حالا اگر برگرداندن اون بود میشه، قبلا هم انجام شده، تقاضا کردن یه مقدار اسبابش که آورده بودن جعبه ها رو برگردوندن و این چند تا مونده بوده که باید برگردن. یکی اینه که اینجوری فرض کنیم که اصلا برنامه سیاسی نبوده و این کاری کردن، ولی اگر و گفتنم که ما چیز نمی کنیم، ما برملا نمی کنیم، ما اون جعبه رو می خواهیم و اومدیم، این یک به اصطلاح برداشتی است که وزارت دادگستری میخواد القا کنه. یکی دیگه اینه که ترامپ داره ران میکنه، اقتصاد وضعش بده، دموکرات ها هم فرصتشون رو پیدا کردن نتونستن مشکلی حل کنن، از نمیدونم وام دانشجویی گرفته تا نمیدونم مسئله بلک لایف مرر گرفته تا ابورشن گرفته تا هر چیزی رو که دست بذاری در این دوره به ذم طرفداران لیبرال دموکرات بد بود. طرفداران لیبرال دموکرات اومده بودن فقط به خاطر مخالفت با ترامپ، برای که در انتخابات داخلی دموکرات ها بایدن حتی 12% هم نیاورد، ولی حالا که این نتایج دیدن و دیدن مسئله کار، مسئله چیزی، خیلی از اونها نه اینکه اومدن تر میان طرفدار ترامپ میشن، ولی دیگه اون به اصطلاح انرژی که طرفداری کنن از لیبرال ها و دموکرات ها به خاطر آرمان هاشون کم شده. این هم هست که تمام آمار و ارقامی که برای انتخابات میان دوره‌ای مجلسین آمریکا داره انجام میشه، همه معتقدن که به طور قطع اکثریت به دست جمهوری خواهان میفته. حالا در بین جمهور خانم کمپای مثل مایک پنس که معاون رئیس جمهور بود و خود رئیس جمهورم به اصطلاح از طرفداریشون از کاندیداها معلوم میشه که یک نظرهای متفاوتی دارن، ولی به نظر میاد جناح ترامپ دست بالا رو داره. به این علت هم هست که رفتن به خانه ترامپ و یک مقدار از این مسائل رو به این مرحله رسوندن که برای اولین باره که به رئیس جمهور قبلی آمریکا یک داکیومنت کلاسیفاید که راجب نوکلیر هست. دو تا مسئله راجبش هست: یک، این راجب نوکلیر آمریکاست یا کشور دیگه؟ دو، پیداش کردین یا پیداش نکردین؟ به این دو تا سوال نتونست جواب بده. میگه
امروز میگه الان بریک نیوز اعلام کرد که 11 تا جعبه رو پیدا کردن.
جواب پیدا کردن. میگه برای خب جعبه که میتونی خونه منم بیاری 12 تا پیدا میکنی، کاری نی، ولی پیدا کردن جعبه مهم محتوا.
11 sets of classified document from Donald Trump's Mar-a-Lago home, some mark top secret US media report.
خب نه، میگم اگر دنباله این بیان که یک ما داکیومنت به خصوصی بودن یه چیزیه، اگر دنباله بودن که اون کلاسفای داکیومنت داشته باید برگردونه، اونه میتونیستن نامه بنویسن میفرستن.
چرا برده این با خودش؟ چرا که
نه، خیلی رئیس
جمهوری نبردم، چیکاری
نه 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 بردن اینجوری نیست. خیلی یادتون هیلری کلینتون یادتون نیست چقدر کلاسفای داکیومنت توی چیزش بود، نام های کلاسفای توی ایمیلش بود؟ نه اینجوری هم نیست. کلاسفای اینجوری نیست که بستگی به کلاسفیکیشنش داره، ولی برای آدمای در اون سطح که هر وقت دستور بدن هر وقت بگم زیاد عجیب نیست، ولی رفتن به خونه رئیس جمهور حمله کردن این خیلی عجیبه. و من فکر میکنم اگر وزارت دادگستری نتونه قانع کنه که علت رفتنش یک داکیومنت خاصی بوده و اون داکیومنت چرا انقدر مهمه و اون مقاومت کرده در مقابل دادنش، اگر هیچ کدوم از اینا نباشه یک آبروریزی.
خب آخه میگن که ایشون قبلا برایش تو ماه ژانویه برایش نامه نوشتن و ازش درخواست کردن، وقت اینا نه، در ماه جون 4 نفر شخصیت اف بی آی عالی رتبه رفتن منزل ایشون، با ایشون صحبت کردن و ایشون دوباره وقعی ننهاده و جواب درست و درمونی نداده. این بازیایی که ترامپ میکنه خب خیلی بامزه است در حقیقت، یه جوری عجیب و غریبه. یعنی هیچ رئیس جمهوری این کارو نکرد که موقعی که اساس میکشه اساس کلاسیفای رو هم وسایل قابل وسایل خودش ببره و بعد بهش بگن برگردون، بعد اونم بر نگردونه. این خیلی چیزه در مورد
من میخوام بگم عجیب نیست، به خاطر که در دوره کرونا تمام کسانی که تاپ سیگرت داشتن میومدن خونهشون یک کروسر نگاه میکردن که کجا نگهداری میشه، کجا قفل میشه، کجا مپ میشه. خیلی از رؤسای کشور در خانه هاشون در جاهایی که بودن اکسس به کلاسفاید داکیومنت داشتن. اصلا بجز اون سیستم های کلاسفاید داکیومنت کامپیوتری هست که به اصطلاح میپر هست، چیزهای مختلفی هست که اینا کلاسفاید داکیومنت چیز میکنن. این نیست که اکسس به کلاسفاید داکیومنت، هر کلاسفاید داکیومنتی در یه زمانی که باطل شد تمام حقوقش از دست میده، بخصوص رئیس جمهور که بعضی وقتا باید رجوع کنه به مسائل قبلی که تصمیم گیری کرده و راجع به اونا نظر بده. نه من فکر میکنم عجیب بوده و بخصوص بعد از دوره کرونا بسیار مرسوم هم بود.
اینکه اسناد رو ببرن خونهشون در حقیقت.
نه می اومدن اصلا گاف صندوق به حساب باید توی سیف نگهداری اگر فیزیک باشه، اگر کامپیوتر
باشه. وقتی بهش میگن برگردون دلیل با... که بر نمیگردن.
برگردون دونه مثل که همش بر نگشته. اینا اینجور چیز
میگن. جالب دیگه. برای ما هم این داستان جالب. آقا خیلی ممنون و متشکرم. در انتظار شما هستیم در هفته آینده.
در
خدمت شما خواهیم بود و میشنویم نظرات شیوای شما رو. از اینکه مهر کردی و امروز در خدمت بودیم نهایت سپاس دارم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما.
جناب سعید بهبانی، با تشکر از شما و از بینندگانتون و مجدداً تشکر به خصوص از تمام زحمات که در این سالهای متوالی من دیدم با چقدر زحمات، از اون تشکر میکنم و در خدمت هستم.
ممنون از همه همراهیتون عزیز، سپاسگزارم. بها شنیدیم. امیدوارم که از هفته آینده در ساعت 9:30 شب به وقت ایران آماده باشید و این برنامه رو دنبال کنی. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم و برای شما نازنینان هم مثل همیشه آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما.